ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خداوند متعال انشاءالله همه ما را از قاریان قرآن و عاملان به قرآن کریم قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله در این قسمت از برنامه دعوت میکنم از برادر عزیز و بزرگوارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی که با بیان احکام در خدمت این عزیز بزرگوار باشیم. عنایت کنید تعجیل در فرج موفر و سرور مهدی فاطمه، قطب عالم امکان، امید مستضعفان جهان، یگانه دوران، حضرت ابا صالح المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا صلواتی قرا ختم بفرمایید. الله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم عنایت کنید نثار روح با عظمت و ملکوتی حضرت سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، امام زادگان مجاورشون، شهدای عزیزمون، امام الشهدا، شهدای گمنام، شهدای مدافع حرم، شهدای مقاومت، امواتمون، گذشتگانمون، اسیران خاک، پدر مادرها، همه رو مهمان کنیم در شب 28 ماه مبارک رمضان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام رحمت الله، عرض ادب. این هنوز پخش از رادیو
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین طاهرین. خب بحثی رو که دیروز خدمت عزیزان داشتیم ادامه میدیم نسبت به مسئله محرم و نامحرم، بحث تماس بدنی با نامحرمان. خب این که اصلا یک چیز مشخص و پروازهیه که هر کسی که نگاه کردن به او جایز نیست، تماس بدنی با او نیز جایز نیست. یعنی همه نامحرمان به شما هیچ کدوم از اینها رو هیچ نوع تماس بدنی نمیتونید باهاشون داشته باشید. حتی زنان کهنسالی که نگاه کردن به آنان جایز است، تماس بدنی با اینا اشکال داره. این رو هم باید دقت بکنیم. که حالا یک مسئله هم هست، از آیت الله سیستانی می فرماین که زن لاابالی رو بدون قصد لذت بهش نگاه کردن اشکال نداره. حتی وقتی میگه بدون قصد لذت، اصلا این وجود نداره. خدا رحمت بکنه شیخ رجب علی خیاط و یک کسی به نامحرم نگاه کرده بود، شیخ رجب علی بهش گفته بود که دو تا حالت بیشتر نداره، یا اگه میگی من لذت نبردم، نامحرم رو نگاه کردم لذت نبردم برای مرد، یا دروغ میگی یا اصلا مرد نیستی. خیلی جواب دندان شکنی داره. یا دروغ میگی، آقا این چه طبیعیه، و این رو باید نسبت بهش دقت داشته باشیم. خدمت شما عرض بکنم که تماس بدنی از روی لباس بدون قصد لذت مانعی ندارد. حالا اینم نه این که خب پس اشکال نداره دیگه از روی لباس من دست کمر کسی بکشم، دست سر کسی بکشم، نه اینطور نیست. اینطور نیست. این منظور اینه که شما تو اجتماعات داری میری، مثلا با یک کسی هم حالا بدون اینکه خودت بخوای خوردی، یا اینکه سوار وسیله نقلیه شدی، کنار شما یک کسی نشسته، شما هم نشسته، خودت جمع میکنی موقع به اونم میخوری. اینها نه اینکه تعمدن این کار رو انسان انجام بده. یا هنگام مثلا خرید و فروش شما داری پولی میدی، دستت میخوره به این آقای فروشنده، خانم فروشنده، تو اونم باید احتیاط بکنی یه جوری باشه که این اتفاق نیفته. این اشکالی چون از عمد نیست اشکال نداره، اگه از عمد باشه اشکال داره، دقت بکنیم، عمدش خیلی موضوعیت داره. به هنگام ضرورت و ناچاری مثل معالجه، نجات غریق. حالا یه جاهایی هم ما از اون ور بوم میفتیم، مثلا یه خانمی تصادف کرده افتاده زمین، آقای میگه نامحرم، نمیره وردارین بذاره تو آمبولانس. نه، این چه، شما باید برین و برداری بذاری تو آمبولانس، حتی اگر شما اینو در آغوش هم که بگیری باید اینو بلند کنی بذاری تو آمبولانس. اینجا جون اون فرد در خطره، اینجا رو دقت بکنیم. ما اینجا که جان او در خطره، اینجا دیگه این ضرورته، این رو باید شما کمک بکنی، به پزشک برسونی، سریع به معالجه او بپردازیم. دیگه چقدر دل فرد بیمار باشه که توی اون خونالودگی و فلان و بیسار و بازم فکر بعضی موضوعات باشه. نجات غریق، کسی دیگه دختری افتاده توی سدی چیزی داره غرق بشه، باید اونی که بلده بره نجاتش بده، اونی که بلده بره نجاتش بده. اینجاها در حد ضرورت اشکالی نداره. تو بحث معالجه یه دقتی داره، تو بحث معالجه یه دقتی داره، میگه اگر پزشک مرد نبود شما میتونی به پزشک زن مراجعه بکنی، اگر پزشک زن نبود شما میتونی به پزشک مرد مراجعه کنی. متاسفانه تو این قسمت یه مقدار همه ضعیف عمل میکنن، یعنی همینجوری میره پزشک و پزشک هم زن باشه مرد باشه، اون آمپول زن، پرستار مرد باشه زن باشه، لمس بکنه نکنه اهمیتی، دندون پزشکی میره بر زن باشه مرد باشه. دیروز گفتم هیچ کسی محرم تر نیست، هیچ کسی محرم تر نیست. یه محرم داریم یه نامحرم، حدود و ثغورش هم مشخصه، حدود و ثغورش هم مشخصه. پس توی پزشکم اگر شما حالا مثلا مطب رفتی، خانومیه اون داره ویزیت می‌نویسه، خب اشکالی نداره، اما برای تزریقاتش اگر لمس و نگاه هست شما باید بری جایی که همجنس خودت باشه، اگه مذکری مذکر، اگه مؤنثی مؤنث، یعنی زن با زن و مرد هم باید به جایی مراجعه بکنه که مرد هست. اینو نسبت بهش باید دقت بکنیم. حالا بعضی فکر میکنن که وقتی زن و مردی با هم محرمن میتونن به هر نحوی معاشرت کنن، مثل خواهر و برادر، مثلا مثل مادر و پسر. نه، اینجور هم نیست. ما الان مشکلمون توی کشور سر قصه بلوغ زودرس، یکیش داخل خانه هاست، داخل خانه هاست. خب و برید شما توی این فضای مجازی ببینید، ببینید غرب چقدر داره روی چیزی کار میکنه، روی بحث روابط نامشروع و حرامزادگی خیلی براش اهمیت داره غرب. چرا اهمیت داره؟ علت اهمیتش هم اینه، در روایت هست کسی امام کش نمی شود مگر حرامزاده، و حرامزاده میشه لشکر شیطان. بعد میان اسماشو درست میکنن، ازدواج سفید، همخانه. آیا ما در اسلام چیزی به اسم ازدواج سفید داریم؟ این همون زناست و یکی از عذابهای زناکار و زانی اینه که در جهنم از اون مواد مذاب جهنم، اون کثافتی که از اون مرد و زن زانی خارج میشه و لجنهای جهنم وقتی تشنش میشه از اون بهش میدن بخوره. خب اینها، حالا شما فکر کنید جهنم شوخیه، عیب نداره. من فکر کنم جهنم شوخیه، عیب نداره. اجداد ما، پدرهای ما، همه زیر این خاکن. یه کلامی از آقای منفرد همیشه در ذهن من هست. ایشون میفرماد که 100 سال قبل نه ما بودیم نه 100 سال بعد ما هستیم. ما خیلی زود به بعدیامون متصل میشیم. از این بدتر اینه که خیلی زود خوشگلیمون از دست میدیم. این ایام جوانی چیزی نیست که ما در عیش و ادراک بگذرونیم، باید در بندگی خدا بگذرونیم. بندگی خدا با رعایت احکام محقق میشه. بندگی خدا، خب حالا شما با همه نامحرما دست دادی جلو، همه سلختم بودی، همه هم گفتن تو خوشگلی، چه چیزی به تو اضافه میشه غیر از عذاب، غیر از آتش، غیر از برهم ریختگی خانواده ها؟ چرا طلاق تو جامعه ما شده 3-1، 5-1؟ آمار تکان دهنده ایه. یکیش همین عدم رعایت محرم و نامحرمه. خواهر گرامی که داری از رادیو و در این امامزاده عظیم‌الشان صدای منو میشنوی، در هر خانه و خانواده ای که اون مرد نسبت به زن خودش نامهربان میشه، او رو طلاق میده، تو رو با هزار جور آرایش میبینه و میره تو خونه با زن و بچهش بد اخلاقی میکنه، تو تک تک اون گناه ها شریکی. زن که یک نمایشگاه متحرک نیست، زن وجودش از فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی اوست، که اهل بیت میگن حجت خدا بر ما مادرمون فاطمه زهراست. این تو چقدر جایگاه داری، چقدر عزیزی، اینها رو باید رعایت بکنیم. خیلی مهمه، خیلی بحث محرم و نامحرم مهمه. خواهر نباید جلو برادرش هر لباسی بپوشه، نه اینکه زیبا نباشید در خانه، نه، اتفاقا زیبا باشید در خانه. اتفاقا اون مادر، اون پدر، اگه این بچه دلش میخواد لاک بزنه، بذار تو خونه بزنه، اما یه حدود و سقوری هم رعایت بشه دیگه. هر طوری هم بیرون بهش بگیم مثلا نه، هم تو خونه هم نه، با این شرایطی خود سخته. تو خونه استفاده بکنه، بعد نمازشو بخونه. چقدر از خواهرای من به خاطر یه دونه ناخون کاشتن نمازشون رو نمیخونن، چقدر زیاد. یعنی این یه ناخون 1 سانتی متری همه ی قیامت تو داره به باد میده، همه ی قیامت داره به باد میده. حفظ حریم گفتگوها. حالا 4 تا نکته درباره زینت در برابر نامحرم. آرایش و زینت در برابر مرد نامحرم حرام است. حالا حد این که یک خانوم میتونه بیرون باشه بدنش جلوی مرد نامحرم چقدره؟ من اینو برای بچه ها میگم، میگم حد حجاب شرعی صورت و دست تا مچ هاست. گردی صورت به اندازه‌ای که وضو میگیری بدون آرایش، دست تا مچ، دست تا مچ، ما بقی باید پوشیده باشه. حاج آقا تو خیابون اینجورن اونجورن. الان جلو چاهه، دونه دونه مردم صف وایسادن بیافتن تو چاه، تا هم با بپری تو چاه؟ این که دلیل نشد که. اگه اکثریت ملاک تغییر و حقه، که ابا عبدالله در کربلا زبانم لال ناحقه. 72 نفر نهایتا میگن 114 نفر در مقابل 30,000 نفر. اصلا اکثریت که ملاک حق نیست، چون جامعه اینجوره، چون مردم اینجورن. میگیم چرا دزدی میکنیم؟ میگه آج آقا ببین 1,000 میلیاردی میخورن، تو با آفتاب دزدی ما گیر دادی؟ دزدی دزدیه. تازه دزدی تو دو تا دزدیه، یکی دزدی دین و احکامشه که تو داری دین و احکامشو توجیه و تو انحراف میدی، میگه اگه امیدوزه منم باید بدزدم، بعدم منو تو قبر تو میذارم، تو رو تو قبر من میذارم، کدوماشه؟ احکام دین تو رعایت کن، تو مسلمانی، تو مسلمانی، آرایش و زینت در برابر مرد نامحرم حرام است، هر چیزی که عرفاً زینت حساب شود، عرف بگه این زینته برای خانم، باید از دید نامحرم پوشیده شود، چه به قصد لذت باشد چه نباشد، چه زیبا باشد نباشد، چیزی که عرف زینت حسابش بکنه، اینو باید بهش دقت بکنه. مصادیق زینت: علنگو، دستبند، گردنبند، لاک زدن، سرمه کشیدن، استفاده از هر لوازم آرایشی یا لباسهایی که جلب توجه میکند. خب الان ما این حرفو میزنیم، میدونم سب بلن هم داره این حرفی که میزنم، اما حق رو باید گفت امیرالمومنین ولو به ضررت. گام بعدی که زنان محجبه ما رو میخوان به سمت برهنگی ببرن عباست، نه این عبا مال ما آخونده است، این لباسی که تن منه، این زیرینش قبا، این رویشو بهش میگن چی؟ عبا. خب یه چیزی در اومده الان به اسم عبا، یه لباس یک سره ای که هزار جور زینت داره و اندام خواهرهای محجبه من رو بیرون میریزه، برجستگی های بدنشون رو بیرون میریزه. گام بعدی برای حذف چادر اینه، یادتون باشه اون روزی که میخواستن شلوارهای زنای ما رو کوتاه بکنن، یه چاک بغل این شلوارها دادن، بعد زیپ گذاشتن، بعد این زیپه خوره بالا رفت، پاچه بالا رفت، الان هم این عبا اومده، یواش یواش زیرش ساق شلواری میپوشن، ساق شلواری حذف میشه، عبا رو بدون شلوار میپوشن، عبا هم کوتاه میشه، عادی میشه، تموم شد. مراقبت بکنیم، دشمن خیلی حوصله داره. خدایا حالا مسائل هست، حیفه که ما بیشتر از این حرف بزنیم و حرف وقت از آیت الله منفرد رو بگیریم. خدایا ما رو عامل به احکام دین قرار بده، خدایا فرج امام زمانمون برسان، توفیق فهم و عمل. یه چیزایی رو میدونیم اما عمل نمی کنیم، خدای توفیق فهم و عمل احکام به ما عنایت بفرما.
با تقدیر تشکر از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای محمدی، خداوند متعال ان شاء الله همه ما را عامل به احکام الهی قرار بدهد. در این بخش از بیانات ارزشمند استاد اخلاقمون حضرت آیت الله منفرد انشاءالله بهره خواهیم برد. عنایت کنید، تعجیل در فرج امام زمان روحی فدا، سلامتی وجود نازنین امام زمان روحی فدا، سلامتی نائب بر حقش رهبر معظم و معزز انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای صلواتی قرا خط بفرمایید. الله
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الذي به عرف الاشیاء و بمشیته ثبتت الارض و السماء و احاط بما سواه من الابتداء الى الانتهاء الذي دل على ذاته بذاته و على حکمته و عجائب صنعه بعز صفاته. الصلاة و السلام على اشرف بریته و خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. خداوند رحمت، غفران، رضوان، شرافت، عزتشو به کل مردم ایران، مذکر، مؤنث، مرد، زن، انشاءالله خدا به همشون عنایت کنه و کل بلاد اسلامی رو از شر اجانب، صهیونیست‌ها، یهودی‌ها، کفار، منافقین، ظالمین، متکبرین محفوظ بداره. جای محمد شما تشریف بیارید اینجا بشینید. بفرمایید اینجا. من یه تقاضا می‌کنم از این برادران عزیز، بشین رو صندلی آقای محمدی، بشین رو صندلی. بشین رو صندلی. از تقاضا از این برادران بزرگوار عزیز آقا، چون میخوام خطبه آقا امیرالمومنین رو معنا کنم، از اون عقب مجلس همه بیاید این جلو. خدا اینا آره بیاید این جلو. آره بیاید این جلو. خدا همتون سلامت بذاره، عزت بیشتر، عظمت بیشتر مرحمت کنه. بحث عزیز خودم جناب حجت الاسلام آقای محمدی درباره محرم و نامحرم فوق العاده بحث قابل توجه و این زمان بر من و امثال من واجب این بحث ها رو برای مردم بیان کنیم و مردم در اثر ندانستن مسئله به راه انحراف اعوجاج کشیده نشد. من این خطبه‌ای که دارم میخوام براتون قرائت کنم، این آیه هم که تلاوت کردم خوب عنایت کنید: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ما اون موقعی که قوم طلبه بودیم به اصطلاح مدرسه حجتیه، موقع خواب خوب دقت کنید، یه خط نهج البلاغه حفظ میکردیم، یه آیه قرآن، و الان این خطبه شاید 5-6 صفحه باشه اگر تو ذهنم هست، مال اون موقع است. دقت فرمودیم آیات قرآن هم که حفظ میکردیم همینطور. بعد مثلا به زبان انگلیسی من بیشتر از 1000 تا لغت راجع به طبابت و نمیدونم جنبه تجاری و غیر تجاری و جوری بود که مثلا داستان میخوندم کاملا متوجه بودم. دوست ما که خیلی عزیز، بزرگوار، خیلی آقا، اصلا به ادبیات اروپا خیلی قوی آشنا بود، به انگلیسی شعر میگفت و یک بار در طول عمرش روی منبر، پای منبر، در دست، بس یه لغت انگلیسی به کار ببره نبود. فقط میگفت حسین جان. بعد گایم میخواست بزنه تو صورت خودش، میگفت تو کی هستی میگه حسین جان؟ باید پیغمبر اکرم بگه حسین جان، امیرالمؤمنین بگه حسین جان، فاطمه زهرا بگه حسین جان. و کراماتی هم داشت. حالا این خطبه رو خوب دقت کنید آیان عزیز. الان در محضر آقا سید الکریم، سید العظیم، سید الشریف، کسی که به ما احاطه داره، اشراف داره، ظاهر ما، باطن ما، همه چی ما رو میدونه. ما بحثمون درباره انسان، به ما هو انسان که بهترین راه‌ها مولای ما امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر می‌خوای موحد باشی